أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم أن المعروف والمشهور بين الفقهاء وجوب تقليد الأعلام، واستدل بخلاف المشهور يعني جواز تقليد غير الأعلام بوجوه سبق بيانها. من هذه الوجوه معتبرة تفسير العسكري قوله عليه السلام أما من كان من الفقهاء إلى آخره. وجه الدلالة أن قوله عليه السلام للعوام أن يقلدوه دل بالصراحة على جواز تقليد كل من كان متصفا بالصفات المذكورة في هذه المعتبرة، وليس فيها إشارة إلى الأعلم. فهذه الرواية بإطلاقها تدل على جواز تقليد غير الأعلام. ومن بين هذه الوجوه الأربعة مع هذا الوجه وهي الوجه الخامس، من بين هذه الوجوه الخمسة هذا الوجه خال عن أي إشكال، بل لا يمكن الإشكال في تمامية دلالة هذه المعتبرة على جواز تقليد غير الأعلم. ثم إنه استدل لوجوب تقليد الأعلم بوجوه منها الإجماع، حكي عن غير واحد هذا الإجماع والمشهور والشهر. مع ذلك لما كان فيه مخالف يعني قائلين بجواز تقليد غير العالم لا يكون هذا الإجماع محققا. من هنا صرح الشيخ الأنصاري بأن تعين العمل بقول العالم مشكور، وغيره أيضا صرح بذلك. فالعمده الروايات الدالة في المقام، ومن هذه الروايات مقبولة ابن حمزله الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما. والإشكال في هذه الرواية و بعض الروايات مستدل بها في المقام أنها ناظرة إلى سورة الحكم، إلى الحكم. أن سياق هذه الروايات شاهد على نظر الإمام عليه السلام بالاختلاف بين حكمين والحاكمين. ولكن أجيب عن هذا الإشكال واستدل بهذه الروايات ببيان أن دلالتها بالفهوى، لأن مقام الفتوى ليس بأقل يعني أهمية من الحكم، فيدل بالفهوى الحكم ما حكم به أحدهما. وإن كان الفتوى غير الحكم ولكن ملاكاً يشمل الفتوى ما بالإطلاع أو بالفهوى العيالين شامل للفتوى. وموردها لا يستدل تقييد الكبر المستفاد من هذه الرواية. بعيدا روايات أخرى دلت على ذلك يأتي بيانها و بعض هذه روایات تامون سندن و دلالتن و وجه الجمع بین هذه النصوص و بین المعتبر المروی عن العسکریتی تفسیرن. عرض میکنم خدمت شما که در تقلید اعلم خب عرض کردیم چند وجه رو ذکر کرده علوم حکیم و اینا رو خدشه کرده، ما اینا رو گذراندیم و گذشت. اما اون وجه چهارمی هم که بود ایشون اینجور جواب داد، وجه چهارمی بود که اگر چنانچه تقلید اعلم واجب بود و هیچ یک از اصحاب ائمه جایز نبود که فتوا بدن و مردم از اینا بگیرن، اصحاب از اینا بگیرن، شیعیان از اینا بگیرن، چون ائمه اعلم بودن. مرحوم حکیم یه جواب داد، جوابش این است که به اصطلاح اونی که به اصطلاح هست این است که تقلید غیر اعلم فوقش ما بگیم دلیل نداریم بر جوازش، دلیلی نداریم، از باب نادلیلی هست. خب این منافات ندارد که در زمان حضور مثلا یه دلیل قائم بشد که این دلالت بکند همین نصوص ارجاع به این که با وجود اعلم به غیر اعلم هم ارجاع شده، منافات نداره. عرض بکنیم که این فرمایش ایشون که الان میخواد اینو بگه، میگه این یک مورد هست، اخذ به این مورد میکنیم، یعنی این دلیل رابع غایت ما یمکنه ان یفید و اون نهایت چیزی رو که افاده میکنه و قابط استدلال دارد فقط همینه که بله در زمان ائمه علیهم السلام تقلید از غیر اعلم جایز بود به قرینه نصوص ارجاع. این اما آیا این میتونه به اصطلاح دلیل باشه بر غیر این؟ آیا این تضاد داره با اون نصوصی که دلالت بر اشتراط اعلمیت و تعیین تقلید از اعلم میکنه؟ نه، چون این در زمان حضوره و چنین چیزی وارد شده و الا ما دلیل و کبرای کلی نداریم که یه جزء تقلید غیر اعلم تا اینکه اگر یک دلیل دیگری اومد گفت کلن شرط از اعلمیت با اون معارضه بکنه، دلیل کلی نداریم بعد جواز تقلید اعلم تا اینکه صفت معارضه داشته باشه با ادله‌ای که بعداً میاد که دلالت دارد بر وجوب تقلید اعلم. از باب لادلیلیه داریم میگیم که ما دلیل نداریم بر جواز تقلید غیر اعلم. خب بنابراین این اگر حالا یه موردی مثل زمان حضور دانستیم که جائز بود تقلید از غیر اعلم با وجود اعلم، خب همون مورد رو میگیریم. اما این کبرای کلی نیست که ما بخوایم بگیم یه دلالت کلی دارد بر جواز تقلید اعلم به گونه ای که صلاحیت معارضه داشته باشه با اون نصوصی که دلالت دارد بر وجوب تقلید چی آقا؟ اعلم. این حالا این فرمایش ایشونه، اما ما این ردی که کردیم گفتیم وقتی که اعلم امام معصوم باشه تقلید از غیر اعلم در اون فرد جایز باشه به فهوای قطعی، اونجایی که اعلم غیر معصوم باشه تقلید از غیر اعلم جایز میشه، چون خب وقتی که امام معصوم هست معلومه که تقلید از غیر جایز نیست، نباید باشه. اگر اونجا جایز بود شما فرض کردید که جایز هست، خب به فهوا در اونجایی که اعلم اصلا از قبیله اساس خود معمولی هم معصوم که نیستن که، پس اینجا به فهوا دلالت دارن، پس جواب چیز دیگریه. جواب این است که نه، در زمان حضرت معصوم اصلا مخالفت احراز نشده، همون جوابی خودتون در وجه دوم دادین جواب صحیح همینه. اینجا هم باید همین جواب بدید که اونجا گفتید که اون اطلاقات کتاب و سنت رو ایشون اینجوری جواب داد، اطلاقات کتاب رو مثل چند آیه رو اون در فرض است که نافرین و اونا اختلاف ندارن، آیه سوال رو گفت اختلافی نبوده بین اون علما در ثبوت در نبوت و الا معقول نیست، چون اونجا اختلاف نبوده. فسلو اهل الذکر، اگر چنانچون اهل الذکر مخالف بودن، به اصطلاح دیگه ارجاع به اونا معنا نداشت، استشهاد به قول مخالف غیر معقول اصلا. فسلو اهل الذکر چون موافق بودن با نبی، با رسالت نبی، یعنی اختلافی نبود بین اون علمایی که در سوال ارجاع داده شده به اونها، توجه فرمودید، موافق بودن. پس ادو علازه نافرین هم همینجور، به نافرین اختلاف نبوده. بنابراین در اونجا موافقت بوده، اختلاف نبوده. فرض این که شما بکنید که مخالف بودن، یعنی با هم نظرشون که بعضی آدم و بعضی غیر آدم در فرض مخالفت، این فرض نادره. چون موافق بودن، خب وجود آدم بینشون بود که بود، چه فایده، چه حاصل، نتیجه نمیده. خب بود در بینشون آدم هم بود، اما بعد این که اونا با هم هم نظر بودن نافرین و مخالفت نداشتن در بیان حقایق دین، خب اینجا دیگه دلیل بر این نمیشد که با وجود عالم مخالف تقلید از غیر عالم جایزه. توجه فرمودید، در همون اهل ذکر هم همینجور. پس اگر اهل ذکر که اونا هم داشتی که بینشون اهل ذکر، یعنی کسانی که علما بودن، بینشون عالم بوده غیر عالم بوده، قبوله. اما همه اینها میبایست در رسالت نبی مکرم متفق باشن، و اصلا ارجاع به اونها چی بود؟ آقا غیر معقول. مگر میشه که انسان عاقل بیاد بگه آقا مطلب این اصلا جزئی نیست، اگر نمیدونی برو از اون شخص سوال بکن که اون شخص مخالف با رأی منه، میشه؟ نه. پس بنابراین در میان اون اهل ذکرم مخالفین رسالت نبی نمیواست باشن که شاهد ارجاع میداد به اینا سوال بکنید. چرا سوال بکنید؟ به اینکه اگه شک دارید در رسالت نبی، از اونا سوال بکنید دیگه. توجه فرمودید، علایل همین جوابو در مان علفی بدید، بگید بعد زمان ائمه علیهم السلام ائمه اعلم بودن، قبوله. اما اونایی که می اومدن فتوا میدادن، فتواشون بر خلاف فتوای ائمه علیهم السلام چی آقا نبوده، از اصحاب ائمه، ائمه اطمینان داشتن به اینایی که ارجاع میدن، اینا فتوای بر مخالف خلاف ائمه چی آقا نمیدن. خب بنابراین توشون اعلم باشد، با وجود اعلم از غیر اعلم هم تقلید بکنن در مسائلی که اختلاف نباشه بین اعلم و غیر اعلم، اگر اشکالی داره.
تمام رو یعنی داریم عوارض مثل عدد انگشتان دست مجاهدین شیطانو که حضرات متوجه شدن،
بعضی از اصحاب چه اشتباه میکردن، با وجود این به بعدیان گفتن اونجا هم بله. اون درست اون جوابش این است که حضرات حواسون بود، ائمه بودن دیگه، میدونستن که مثل عوان چه این اشتباهی رو بکنه، سریع این رو اصلاحش میکردن. نه آقا نه 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 نه، ولذا شاهدش این است که دارد که در روایت معاذ بن مسلم نهبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام، حضرت بهش گفت که فرمود که بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، من رسید خبر رسید که تو در مسجد جامع میشینی و بر مردم فتوا میدی. قلت نه انبل فتوا میدم، و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، من قبل از اینکه از مسجد خارج بشم خواستم از شما سوال بکنم. چی؟ انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل فیسالونی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون و یجیء الرجل اعرفه بمودتکم، اونایی که مخالفینن به وفق خودشون به اینا جواب میدن، چون اینا از شما که پذیرش ندارن که. فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون، یعنی به همون جایی که خودشون عمل میکنن و طبق مرام خودشون به اینا فتوا میدن. و یجیء الرجل اعرفه بمودتکم و حبکم، و کسانی میان از من سوال بکنه، من میدونم که اینا شیعه شما هستن، شما را عقیده دارن. فاخبره چی آقا؟ به ما جا عنکم، از روایت شما به اینا خبر میدم. و یجیء الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو، بعضی هم میگن که من نمیشناسم، اینا اهل عامه هستن، یعنی مخالف شما هستن یا موافق شما هستن. اونجا فاقول جا عن فلان کذا و کذا و جا ان فلانن کذا و کذا فادخل قولکم فی ما بین ذالک فقال علیه السلام لی اصنع کذا ایطوری انجام بده فانی کذا اصنع خود من هم اگر چنانچه ببینم در جلسه ای که مخالفین هستم تقیتا بر اساس مبنای خود اینها جواب میدم چون اینها پذیرا من که نیستن شما هم انجام بکن جایی که نمیشناسی مختلف نقل بکن خب غرض این است که اونا هم فتوا میدادن میگفتن آقا فتوا در این قضیه اگر بر اساس به اصطلاح رأی فلان بخوای اینه اون اینه این اینه خب غرض این است که در اینجا موافقت با ائمه علیهم السلام مفروضه یعنی اونا مخالف ائمه جایی فتوا چی آقا نمیدادن فتوا میدادن که با نزد شیعیان بوده بر وفق اینها بوده عوان هم اگر یک جا اینجور کرده ائمه علیهم السلام حواسشون کامل جمع بوده اگر کسی چنین چیزی بوده در جا بهش این تذکر رو میداده که این اشتباه سریان نکنه این قیاس توجه فرمودی بله جلوشون میگه بله نه دیگه رأی اینجور نبوده ببینید آقا من اون دفعه که گفته بودم به شما که یک روایت بود و ده ها سوال رد فر و اصل میکردن یعنی بر اساس و وفق اصولی که ائمه علیهم السلام برای اینو بیان میکردن این فرو رو استنباط میکردن بر وفق رأی اونها توجه فرمودی؟ این اون دیگه نه دیگه کافیست که اینها بنایشون بر وفاق باشه بنای اختلاف نداشته باشن همین مقدار کافیه و همین جور هم بوده نه این درست نیست آقا فقهای زمان غیبت با علم به مخالفت فتوا میدن با علم به مخالفت مجتهد دیگه میدونه این درست نیست اصلا و این با اونجا قیاس نمیشه توجه بفرمایید آقا بعد وقت رو ضایع نکنید آقا اجازه بدید آقا عرض بکنم خدمت شما که این مطالب روشن هست بله و اما در میان این روایات که عرض کردیم روایات جواز تقلید این وجه رابی رو عرض کردیم جوابش اینه که این اصلا مخالفتی نبوده خب مخالفت نبوده دیگه یعنی بنای رو مخالفت نداشتن ممکنه در سختای اختلافی میشد از روی جهل مثلا توجه فرمودید و الا با علم به این که مرام ائمه چیه تمام همتشون و قصدشون و استنباطشون رو خودشون مکلف میدانستن که چی؟ که در راستای اون اصولی که ائمه علیهم السلام اینو القا کردن فتوا بدن توجه فرمودید یعنی این فرق که در متن اون سوال نبوده این فرقی که این آقا مطرح میکنه در متن روایت که نبوده که منتها تطبیق این استخراج حکم این از دل اون اصل و روایتی که داشتن این با کی بوده؟ با خود این آقا بوده این نوع استنباط بوده منتها خود رو مکلف میدانستن که بر اساس این اصل استنباط بکنن با توجه به این که خب دیگه مبانی فقهای الان نداشتن که این همه وجوه و اینا و دوچار اختلافات بشه تمام این اختلافات با خود این وجوهه اونا فقط به مر این حدیث به اون ارتکازه که در اون زمان بود در عهد ائمه علیهم السلام که ارتکاز مطابق و واقع بوده می اومدن این روایت رو استخراج میکنن حکمش رو بر اون سال جواب میدادن مخالفت پیش نمی اومد چون اثبات بسیط بوده توجه فرمودید ولی در الان نه الان چون به خاطر اینکه مبانی و وجود تحلیلی زیاد شده با علم به اینکه اون آقا اون فتوا داد این برخلافش فتوا میده چون که حجت نداره برای من اینجوری این به اون خیلی فرق داره قابل مقایسه نیست بله عرض میکنم که ولی که تمام این وجود با این حساب وجهی نیست که دلالت بر جواز با این بیانی که گفتیم کلن هر چهار وجه رد شد یعنی نمیتونه ادله جواز تقلید غیر اعلم باشه مطلقا در کجا؟
در اونجایی که اعلم رئیس مخالفه. یعنی که موافقه کلمه حد بحث نیست که، موافقی خب هر کدوم میخواد بگیری، در اونجایی که رأی اعلم چی هست آقا؟ مخالفه. هیچ کدوم از این، ولی یک دلیل دیگه است که ما در این جزوه نیاوردیم، من در این مطالعات چون کتاب دیگه نوشتیم اینجا غافل شدیم. اون دلیل اصلی که قابل خدش نیست فقط این معتبره هست، معتبره مروی از تفسیر عسکری علیه السلام که من دیشب نگاه کردم هم در تفسیر عسکری هم هست این همین. توجه فرمودید آدرسش رو که اینجا آوردیم در تفسیر عسکری چاپ جدید صفحه 274 صفحه 143 در احتجاج ما برده جلد 2 صفحه 263. بعد این دو تا جاست، علاوه بر این در تفسیر البرهان هم هست که اونم دیگه من لزومی نداره بگم چون احتجاج با تفسیر البرهان اصلا این مصدر حساب نمیشه. تفسیر البرهان احتجاج مصدر حساب میشه چون تقریبا قریب به عصر قدما بوده، 1000 سال قبل بوده. یعنی تبرسی که احتجاج رو نوشت که قبرش در مازندران هست تو بین قائم شهر و ساری هست، ما چند بار رفتم، این تا زمان حیاتش 1000 سال قبل بود نسبت به الان. توجه فرمودی اینا، ولی البرهان مال 200 سال قبل بوده، 100 و خورده سال قبل بوده، خیلی فرق داره. هم در احتجاج هست این روایت که و هم در خود تفسیر عسکری وجود دارد. اما من کان من الفقها ها سائلند نفسی حافظند دینی مطیعند امر مولا مخالفند لهوا فلل عوامه ان یغلدو. این فلل عوامه ان یغلدو صریحه در جوازه، در جواز تقلیده از کی؟ از هر فقیه که این صفات داشته باشن و هیچ اشاره‌ای به اعلمیت هم چی آقا نشده، فقط صرف فقیه بودن کافیه. اما من کان من الفقها، خب اشکال بکنید بگید آقا این نظر نداره به حیثیت علمی، نه این حرفا نیست، در مقام تهدیده. اصلا این روایت در مقام تهدیده، صفات رو داره تهدید میکند که هر فقیه که این صفت این صفت این صفت داشت اون وقت تقلید بر او جایزه. تازه به مفهوم تهدید دلالت بر چی دارد آقا؟ دلالت بر نفی اشتراط عالمیت دارد، نه تنها دلالت بر جواز تقلید غیر عالم دارد، بلکه به مفهوم تهدید دلالت بر نفی اشتراط چی آقا؟ عالمیت دارد. این معتبره، دلالتش تامه و سندش هم که ما عرض کردیم معتبر هست و کافیست. خب این همین کافیست برای اینکه رأی مشهور رو، البته من معذرت میخوام از شما، مشهور که بر عالمیتن، اشتراط عالمیتن، ولی این برخلاف مشهوره. توجه فرمودید، حالا میرسیم در اون بحث ادله عالمیت. خب پس در میان ادله جواز تقلید غیر اعلم و عدم اشتراط به اصطلاح عالمیت، این معتبره هست و من به شما اطمینان میدم که اگر شما برید فحص بکنید میتونید از نصوص مثل این پیدا بکنید. توجه فرمودید، چون من هنوز که الان اینجا دارم خدمت شما بحث میکنم به اون منهاج الفقاهه جلد اول که بحث ادله مشروعیت تقلید رو اعلم و غیر اعلم کردیم اونجا مراجعه نکردم، اونجا نصوص دیگری آوردیم و هر کسی محقق باشه میتونه نصوص دیگری هم پیدا بکنه. این یک دلیل بود که ما پذیرفتیم از نصوص، اما از غیر نصوص اون دلیل سیره رو من عرض میکنم که بعید نیست کسی ادعا بکنه که سیره عقلای عالم بل این است که با وجود اعلم در بحث طب در جاهای دیگه تعمد نداره که در تمام موارد به اصطلاح اعلم رجوع بکنن، نه معلوم عرف به باب کن دیگه، عقلای عالم هستن دیگه، مریض میشن، اینجور نیست که برن دنبال متخصص با وجود متخصص و توسی که عمومی رجوع میکنن. و توجه فرمودید، شما بگید که مگر اینکه کار به جای باریک بکشه، اونجا دیگه میرن متخصص اعلم و چون احکام شرعی همه از قبیل جای باریک هست، یعنی خطرناک هست، چون مسئله عقاب هست، عقاب اخروی هست، زو خطر هست، اهمیت دارد، پس بنابراین اون جایی که اینها احساس خطر میکنن ممکن است که کسی ادعا بکنه که به چی رجوع میکنه آقا؟ به اعلم رجوع میکنن. فلذا این وجه سیر اقلا در این جهت یه خدشهی دارد، اما این معتبره فعل حال تنها دلیلی که میشه اتکا کرد این معتبره هست. خب این از این در نقل روایت بوده نقا، اون اختلاف اصحابونا در فتوا نبوده، در نقل روایت بوده. توجه فرمودی؟ از کردم در روایت بوده دیگه، در نقل روایت بوده، به خاطری که منشأش هم خود اختلاف روایات بوده. اصلا روایاتی که از حضرات میرسیده مختلف بوده، نظر راوی میگه از آوای طاهرین شما از بعضی روایت اینجور رسیده، از بعضی روایت اونجور رسیده. این اونه، نظر به اون داره. توجه فرمودید؟ بله. خب عرض کنم که اما ادله وجوب تقلید اعلم، اولا که این مشهور هست، اجماع هم نقل شده از محقق کرکی، همچنین سید مرتضی گفت از مسلمات شیعه است، ولی شیخ انصاری دارد که تعین القول عمل به قول اعلم علی المشهور ولم یحکی خلافیه عن معروف، یعنی از فقیه معروفی مخالف نقل نشده، و ان تعمل فیه او فی دلیلی بعض المعاصرین و قد اعترف الشهید الثانی به منیت المرید و انه لا یعلم فی ذلک خلافا و صرح المحقق ثانی که کرکی باشه به اجماع. ولی این قضیه که خلاصه شهرت عظیمه هست، ولی اینکه مخالفین هستن فی الجمله، اما تقریبا میشه گفت که وجوب تقلید اعلم یا اشتراط اعلمیت این تقریبا شهرتش هست، آقا عظیمه هست، شهرت بزرگیه. خب این از این جهت. و اما از جهت سیره اقلا، همون تقریبی که خدمت شما عرض کردم، در اونجایی که دارای خطر باشه توجه فرمودید، و رجوع به اعلم رو میشه تقریب کرد، یکی از ادلش اینه، التفات فرمودید. و اونجایی که هم با وجود اعلم و علم به مخالفت یا احتمال مخالفت رجوع غیر اعلم میکنن، شاید بلکه ظاهر همینه، در حد خطر نمیرسه اونجور، و اگر جای به خطر برسد ممکن است که ما ادعا بکنیم یا کسی ادعا بکنه که بعد اونجا سیره اقلا این است که اونجا به اعلم رجوع میکنن، به متخصص رجوع میکنن. خب اینم از سیره. اونی که به ذهن میاد، اونی که به قول ما وجدان حاکم هست، همین خطر بودن، خطری بودن مورده، احساس خطر بکنن. توجه فرمودی؟ در مورد احساس خطر دنبال چی میرن آقا؟ متخصص میرن. بعد از این که البته ابتداعا به غیر متخصص که پزشک عمومی هست مراجعه کردن و فایده این نکرد، دیگه کم کم این مرضی بیخ پیدا کرده و احتمال خطر دادن، اونجا چیکار میکنن؟ به متخصص مراجعه میکنن. و ممکن است کسی بگه که تمام احکام شرعی از این قبیله، گفتن این رو که احکام شرعی همه دارای چی هست؟ خطر هست. بله. خب اما نصوص چی؟ نصوص یکیش مقبوله ابن حنزله هست، که مقبول ابن حنزله رو اینه متنش، که دارد که الحکم و حکم بی عدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث. این اشکالی که برش شد این است که این در مقام نقل حدیثه و تازه موردش حکمه، در حکمه اینه، ازا کان بعد اونا که منازعتون فی دینن او میراثن هست که در صدر این روایت اومده مثلا، یا در موارد دیگه، اینا این نظر به فتوا نداره، اشکال کردن. ما گفتیم مگر این که ما الغا خصوصیت بکنیم از مورد، بگیم فتوا هم اهمیتش کمتر از حکم چی آقا نیست، جماعتی مردم میخوان عمل بکنن به تکلیفشون، مسئله ثواب و عقاب اخروی هست، اینجا حکم فوقش یه عقاب دنیوی هست، یه مالی رو به کسی میدن یه چیزی هست، اما در مقایسه با اون ثواب و عقاب اخروی که شخصی میخواد که عمری رو عمل بکنن به یک حکمی که واقعا اهمیتش زیاده، خب سرنوشت آخرتش به اون بنده اینجا ممکن است کسی بگه که اهمیتش کمتر از مورد این روایت چی آقا نیست، و لذا در مورد این مقبوله بعد از اینکه حضرت فرمود که قد یردو بهی حکمن، بعد فرمود فإنی قد جعلت علیکم حاکمن که عام تعلیم کرده این رو عام از فتوا و حکم، همه اینها رو چی آقا میگیره این. خب اگر این تقریب رو بکنیم دیگه این دلالت این تام میشه بر اشتراط چی آقا؟ بر اشتراط عالمیت الحکم و حکم به چی آقا؟ افقه حکم. ولی خب این نیاز به این به اصطلاح تسریه دارد، تعدیه دارد، از مورد حکم به مورد چی آقا بفرمایید؟ فتوا. با یا باید فهوا بگیم یا بگیم تنقیم ملاک قطعی، الغا خصوصیت بکنیم از مورد چی آقا؟ بله حکم. بله یعنی ما بله من اینجا آوردم که در مورد غذا و نزاع یک خصوصیت خاصی که داره، احتمال خصوصیت داره، این است که باید این قاضی ببره در مجلس، مثلا تأخیر نمیتونه حکم بکنه، مثلا توجه فرمودید اینجا نزاع، اینجا حتما باید این فصل خصومت بشه. پس بنابراین باید اونی که افقه هست رو بگیره و نمیتونه بگه آقا هر کدوم از افقه غیر افقه رو بتونید شما بگیرید در باب قضا، میشه بگین چین چیزی معنا نده، فصل خصومت نمیشه که. فصل خصومت فقط متوقف است برای این که یک نفر حکمش ببره، توجه فرمودید، و این دائم میشه بین این افقه و چی آقا؟ غیر افقه. خب اینجا ترجیح بلا مرجح میشه، یک نفر چون باید حکم رو، ولی در باب تقلید چون جمعیت زیادن بیشمارن لا یحصا هستن، جماعتی به اون عمل بکنن جماعتی به این عمل بکنن، در این که به اون عمل بکنه یا این بکنه میتونه اختیار بکنه یکی از این دو رو در مقام فتوا عمل بکنه، ولی در باب قضا نمیتونه یکی از این دو رو خوش اختیار بکنه. خب اختیار بکنه هر کدوم که به نفع خودش اون اختیار بکنه، لا یزال این دعوا و نزاع همینجوری آقا هست. پس بخواد نزاع بریده بشه باید حتما یکی باشه. لذا امام معیار میده که فقط اون قاضی که افقه هست رو بگیرید، اونی که عدل است رو بگیرید، این میشه. پس خصوصیتی در باب قضا چی آقا هست. من هم اینجا همین اشکال رو کردم که این اشکال وارد هست و این در مورد فتوا نیست. بعد معتبر داوود بن حسین هست، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین، بله، جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فی خلاف فرضیا بالعدلین. دو نفر اختلاف کردن، خودشون رفتن که گفتن یه من یه قاضی من انتخاب میکنم، میگه تو بیاریم اینجا ببین حکم کنم واسه ما. اون وقت فختلف العدلان بینهما، این عدلان خودشون اختلاف کردن، بله، یکی گفت حکم اینه یکی گفت حکم اینه. ان قول ایهما یونزل حکم، سؤاله که یبن رسول الله این حکم کدومش نافذ هست در باب قضا. قال علیه السلام، این پس معلوم حکمه در موقع حکمیت، چون دو تا هستن مطلق قضا نیست، فقط در خصوص بابی چی است آقا؟ حکمیت. قال علیه السلام یندر و الى افقه هما و اعلم هما به احادیثنا الى آخر. خب در اینجا هم چون قاضی دو تا هستن قابلیت تخییر ندارد در باب همینجی کتاب تقریبی که گفتیم، این همون کلام در اینجا هم چی آقا میاد؟ احتمال خصوصیت چی آقا هست. و همچنین معتبره ذبیان ابن حکیم عن موسی ابن اکید عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن رجل یکون بین و بین اخ له منازعه فی حق فیتفقان علی رجلین، عن کلام عن کلام، هر چی که قبل بود اینم همینه. اینا همه چند روایتن و معتبره هستن و نظر به منطق دلالتشون تام نیست، که بخوام در مقام فتوا اینا رو چیکار بکنیم آقا سریان بدیم، این دلالتش تام نیست. تا میرسیم آقا به این روایت، یک روایتیست اینه در کتاب اختصاص هست از شیخ مفید نقل کرده در بهار، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم علما لیماری بهی السفهاء او لیباهی بهی العلماء او یصرف بهی الناس الی نفسهی یقول انا رئیسکم فلیتبع مقعده من النار. اون طلبهی که درس میخواند و اون عالمی که تعلم میکند یعنی درس فرا میگیرد برای اینکه یاد بگیرد و بعد بیاد رئیس بشد بر مردم، و برای این نیت که بیاد منصبی رو اختیار بکنن، نه قصد فقط خدمت و اقامه دین الهی، فقط به خاطر اینکه یا اینم باشه، همین که باشه کافیه. همون آیه شریفه تلک دار الاخره لا نجعلها للذین، بله نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فی الارض ولا فسادا. این دار آخرات ما فقط برای کسانی قرار میدیم که لا یریدون علوا فی الارض. پس بنابراین این کسانی که درس میخونن برای علو، ریاست طلبی، منصب طلبی، فقط به قصد این که ریاست بکنند و توافق برتری جویی به قول تعبیر ما، این یتبوا مقعده من النار ان الرئاسه لا تسدو الا لاهلها، چنین کسی شایسته رسالت ندارد، ریاست ندارد. ریاست کسی که بخواد بکند باید خود را به اصطلاح خادم مردم بدوند و عبد ذلیل پروردگار بدوند و ذره شائبه ریاست طلبی در جان و در نفسش چی آقا نباشه. لا تسلح الا لأهلها فمن دع الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ينظر الله تعالی الیه یوم القیامه. یعنی کسی که اعلمی از او هست، او خودش رو مردم رو به خودش فرا میخوند، همین معلومه که ریاست طلبی دارد، چون شایسته اون اعلمه، در حالی که اینی که اعلم نیست شایسته نیست، به اصطلاح برای خودش حق قائل هست که مردم از او تقلید بکنن. و در هر حال این روایت استدلال میشه برای اینکه با وجود اعلم تقلید از غیر اعلم جایز نیست، که دارد اینجا مذمت میکنه. بله بداند که در میان اینا اعلم هست مردم، بعد بگد که من تقلیدم جایز هست و خودش اقدام بکند و برای تقلید، اینجا او حرام مرتکب شده و یتبوا مقعده من النار. فردا قیامت خدای تعالی لم ينظر الله الیه یوم القیامه. خب این روایت هست، منتهی مراتب این مرسل هست، فقط اشکالش اینه که از سند درست نیست و از مراسیل هست و سندی نداره. خود مرحوم طوسی هم شیخ مفید هم برن به مستد نقل نمیکنه این رو. بله دیگه باید روایتیست در بحال ان جواد علیه السلام قال مخاطبان عمه یا عمه انه عظیم عند الله ان تقف، به عموی خودش امام جواد علیه السلام گفته. حالا الان باید اون جعفر کذاب باشه انگار و عموی خودش گفته یا کسی دیگر، الان خاطرم نیست. خب جعفر کذاب که در حقیقت عموی امام حسن عسکری علیه السلام بوده، ولی اینجا دارد که امام جواد به عموی خودش گفته، گفته یا عمه انه عظیم، یعنی تقریبا میشد که برادر امام رضا علیه السلام میشه. حالا کدوم بودن دیگه من الان اینجا، البته لازم نیست که اون مثلا خودش ادعای امامت کرده باشه، ولی خواستشون رو تذکر بده دیگه. بله ممکنه. بله یا عم انه عظیم عند الله، اون که عمو نبود، عمو ایشون نبوده که، عمو پدرش بوده. بله در یکی بعضی از هستن دفنن در مهران که ما رفته بودیم، امامزاده دفنه در اونجا، همون زمان جنگ بود. من اومدم تو کتاب رجال نگاه کردم، دیدم که داره که ایشون برادر امام رضا بود، اونقدر حشمت داشت، هیبت داشت، نفوذ داشت، عالم بود، فقیه بود، که کان معهود جماعتن یقعدون به قعوده و یقومون به قیامه، بعدن هم در الان دفعه هم که رفتیم با دیدیم که بله در همون تاریخچه اون امامزاده این داره درجه فرمودید. حالا ممکنه یکی از برادران همون امام رضا علیه السلام باشه، بله یا عم انه عظیم عند الله ان تقف غدا بین یدیه فیقول لك لما تفتی عبادی بما لم تعلم فی الامه من هو اعلم منك. این هم دلالت دارد، دلالتش تام هست، جای خدشه هم نیست اصلا، ولی باز این روایت مرسل هست. تا اینکه بقیه رو انشاءالله در جلسات بعد، روایات تمام شد. بس این روایاتی که الان ما خوندیم آقا، اینا اونجی که آوردیم اونایی که معتبره هستن نظر به حکمیت دارن، توجه کردیم؟ اونایی که روایاتشون دلالتشون تامه مثل این روایت، سندشون چی هست آقا؟ مرسله، از روایات چیزی نمونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.